آیت الله علی مشکینی، ولادت 1300، وفات 1386. زندگی نامه.
در سال 1300 هجری خورشیدی در روستایی از توابع مشکین شهر، در خانواده متدین و اهل علم، فرزندی به دنیا آمد که نام علی را برایش برگزیدند. پدرش مردی مؤمن و عالم بود که در روستای آلنی زندگی ساده ای داشت و در کسوت روحانیت به مردم خدمت می کرد. مرحوم مشکینی طی سفری که با خانواده به نجف اشرف داشت، در آنجا به همراه پدر به مکتبخانه می رفت و از همینجا جرقه اولین حضور وی در محیط درسی زده شد. هنوز بیش از 2 سال از اقامت خانواده در نجف نگذشته بود که مادرش چشم از جهان فرو بست. او به همراه پدر به وطن بازگشت و در شرایطی که در حال فراگیری مقدمات علوم دینی نزد پدر بود، پس از مدتی اندک وی را نیز از دست داد.
پس از فوت پدرم یتیم بودیم و هیچ چیز نداشتیم. با وجود همه سختی ها و نبود امکانات، چیزی که ما را امیدوار کرده بود توکل به خدا و ایمان به راهی بود که در آن پای نهاده بودیم. هرچند در این غربت و تنهایی سایه پدر و مادر نبود، لکن همواره خدا بود و باور این حضور ما را از یأس و ناامیدی نجات می‌داد.
علی با وجود مرارت و فقر عزم سفر کرد و راهی حوزه علمیه اردبیل شد.
چند ماهی در آنجا مشغول فرا گرفتن علم صرف و نحو شده، در آن اوائل به زیارت عالمی متقی موفق شدم. وی از میان کشته شدگان و زخمیان مسجد گوهرشاد مشهد که به دست دیکتاتور ایران رضاخان پهلوی انجام شد نجات یافته بود. همراه او با رفیق دیگری از طلاب اردبیل به سوی شهرستان قم به قصد ادامه تحصیل حرکت کردم.
مرحوم مشکینی پس از اتمام دوره سطح در درس خارج فقه و اصول استادان مشهور حوزه علمیه قم مانند آیات اعظام بروجردی و محقق داماد، سالها کسب فیض نمود. وی نزدیک به 7 ماه نیز در نجف اشرف حضور پیدا کرد و در درسهای خارج اساتید آن دیار به ویژه امام خمینی رحمت الله علیه شرکت کرد، اما به دلیل هوای گرم نجف و ضعف مزاجی ناچار به وطن مراجعت کرد. او از نخستین افرادی بود که به نهضت حضرت امام رحمت الله علیه پیوست و در جلسات مخفی مبارزان شرکت کرد.
رفته رفته دوران قدرت و دیکتاتوری محمد رضا پهلوی فرا رسید. تا هنگامی که مرحوم آیت الله بروجردی زنده بود، مبارزه با اسلام را به طور واضح و علنا جرأت نمی کرد. لکن طبق دستور اربابش از هر نوع دشمنی با اصول و فروع اسلام و از بین بردن احکام و قوانین آن و به فحشا و منکر کشیدن جامعه ایرانی کوتاهی نداشت. و پس از رحلت مرحوم آیت الله العظما بروجردی، حملات پهلوی آمریکایی بر حوزه ها و روحانیت به منظور ریشه‌کن کردن احکام اسلام و روحانیت و تبدیل ملت اسلامی ایران به ملت بی مکتب و غربی شدت یافت و علنی شد و آنچنان خفقان و رعب در ملت مظلوم ایران و به ویژه متدینین به وسیله سازمان امنیت منحوسش ایجاد کرد که احدی را یارای نفس کشیدن نبود. در چنین زمانی که سلطه یزیدی همه جا را فرا گرفته بود، ندای حسین زمانه از گوشه قم برخاست و مبارزات سرد و گاهی گرم شدت یافت. آری، سخنان رسای آیت الله العظما امام خمینی مدظ الله العالی و بیان و قلمش همانند تیرها و گلوله‌ها به سوی پهلوی دوم و اقمار آمریکایی‌اش شلیک شد. آنها که خودشان را از طرف حوزه قم بی مزاحم می‌پنداشتند، ناگهان دیدند که از ناحیه روحانیت به تبعیت امام امت چیزهایی به چشم و گوش و ذهن می‌خورد.
البته پیوستن ایشان به حلقه یاران و مبارزان وفادار حضرت امام رحمت الله علیه خالی از زحمت و مرارت نبود و فصل جدیدی از دوران ابتلا و امتحان را در زندگی وی گشود.
این بار در زندان ساواک قم و شهربانی زندانی شدم و در پی جلسات مخفی که مرتباً در قم و به منظور تبادل نظر در زمینه به اجرا گذاردن منویات و یا دستورات امام امت انجام می شد، تحت تعقیب قرار گرفته و قریب 4 ماه در تهران متواری شدم و به اسم مستعار با دوستان تماس داشتم. لکن اغلب دوستان همرزمم دستگیر و به زندان قصر و اوین رهسپار شدند. در ایام دربدری و تعقیب و گریز چندین بار از طرف مرحوم آیت الله طالقانی که ایشان نیز زندانی بودند پیام رسید که علنی شو تا دستگیرت کنند، چون که زندان بهتر از آن حال است و اغلب دوستان و جوانان مسئول و متعهد را در زندان حداقل از دور زیارت می‌کنی. لکن من بر حسب علاقه شدیدی که به مطالعه و تألیف داشتم و می ترسیدم در زندان وسایل کارم فراهم نشود، علنی نشدم و بدین منظور در این ایام موفق به تألیف چند کتاب شده و بالجمله پس از 4 ماه ایران را جای اقامت ندیده و روزی در ایستگاه قطار حاضر شده و به قصد خرمشهر و سپس عراق سوار قطار شدم. یکی از برادران روحانی که مطلع از وضع من بود آن روز من را بدرقه کرده و از وضع من که چندین ماه از بچه هایم اطلاع نداشتم و به سفر خارج عازم متأثر شده و اشکش جاری شد، لکن من چندان متأثر نبودم، چون که از دنیای بی مهر و پر عناد جز این را سراغ و توقع نداشتم. به هر حال در نجف اشرف قریب 7 ماه توقف کرده از محضر عده‌ای از مراجع و درس امام امت دام از لولالی بهره‌مند شدم. ضعف مزاج و هوای گرم نجف اجازه ماندن نداد. ناگزیر به قم برگشته در روز اول که برخی از رفقا به ملاقاتم آمده بودند از طرف ساواک جلب شدم. از من التزام گرفتند باید در مدت 48 ساعت از قم بیرون بروی. اگر خودت رفتی انتخاب محل در اختیار تو، وگرنه ما خواهیم فرستاد. فردای آن روز به سوی مشهد مقدس حرکت کرده و قریب 15 ماه در حوزه مشهد مشغول تدریس شدم و باز به حوزه قم برگشتم و در جلسات مخفیانه که کیفیت پخش و ابلاغ اوامر و سخنان امام مورد بررسی قرار می گرفت شرکت نمودم. مدتی بدین منوال گذشت و در تنظیم اعلامیه‌ها و نشریه‌هایی که علیه رژیم دیکتاتور پهلوی صادر و پخش می‌شد به همراه دوستان متعهد حوزه شرکت داشته و کمک می‌کردم. به هر حال پس از مدتی وجود این عده از روحانیون مسئول و متعهد در حوزه علمیه برای دستگاه قابل تحمل نشد و حکم تبعیدی قریب 27 نفر از فضلا و مدرسین حوزه که طبق نظر ساواک عاملین تخریب و خرابکاری معرفی شدند صادر شد. من نیز محکوم به 3 سال تبعید شدم. تصادفاً در زمان صدور حکم من به لحاظ تعطیلی تابستان چند سباهی به زادگاه اصلیم مشکین شهر سفر کرده و در خانه گلینی در روستای خود به دیدار ارهام نائل بودم، تا اینکه یک روز جوانکی وارد اتاق شد و گفت چند جمله‌ای در بیرون اتاق به شما عرض دارم. از اتاق بیرون آمدن همان و خود را در محاصره عده‌ای ساواکی دیدن همان. من را در لندروری سوار کرده و با شتاب تمام به اردبیل آوردند. در اتاق ساواک 2 نفر سرباز نظامی با دستبند دور مرا گرفتند. رئیس ساواک اجازه دستبند نداد ولی من را به دست آن 2 سپرد که در ساواک قوم تحویل دهند و قبض رسید بیاورند. بلافاصله در اوایل روز من را سوار ماشین کرده نزدیک نیمه شب در شهر قوم تحویل ساواک دادند. از آنجا به طرف شهربانی فرستاده شدم و پس از سوالاتی برگ رسمی تبعیدی یعنی نامه عملم را به دست چپم داده به طرف ماهان کرمان روانه نمودند. 1 سال در آنجا تحت مراقبت بودم. در آن محیط زمینه را مقتضی دیده و بنای اقامه نماز جمعه را نهادم. رفته رفته اجتماع زیاد شد و ساواک کرمان گزارش را به مرکز رسانید. روزی نزدیک غروب بود که به پاسگاه احضار شدم. همانجا سوار ماشینم کرده به سوی کرمان و از آنجا به سوی شهرستان گلپایگان روانه نمودند و بچه ها در ماهان ماندند. ناگفته نماند که در ماهان مشمول الطاف و محبت عده زیادی از روحانیون محترم کرمان و اطراف آن قرار گرفتم و حال هم از آنها تشکر دارم و بالجمله 1 سال هم در گلپایگان تحت مراقبت شدیدتر از ماهان بودم. نماز جماعتم را تعطیل کردند. بناچار در خانه‌ای مشغول تدریس تفسیر قرآن برای معلمان و دبیرانان شهر شدم. پس از 1 سال دوباره محکوم به تغییر محل شدم و ناگهان ما را سوار ماشین کرده و از اصفهان و قم و سپس مشهد مقدس به شهرستان کاشمر منتقل نمودند و یک سال هم در آنجا تحت مراقبت شدیدتر از قبل قرار گرفتم. این بار در هر مسجدی که چند روز شروع به نماز می کردم به سراغم آمده نمازم را تعطیل می نمودند و حتی در گوشه مدرسه‌ای که توقف داشتم اجازه نماز جماعت ندادند. گاهی در مدارس آنجا در تاریکی نماز جماعت می‌خواندیم، تا آنجا که چندین بار رئیس شهربانی مرا تهدید نمود که عاقبت کارت وخیم خواهد بود. ما هم حرفش را از گوشی به گوش دیگر تحویل داده مشغول کار بودیم. در تمام این دوران زمینه قیام را در روحیه مردم به واسطه اظهار محبتی که از آنها نسبت به یک طلبه قوم صادر می‌شد امیدوار کننده می‌دیدم. بالاخره پس از تمام شدن مدت تبعید رسماً در میدان مبارزه افتادیم و تا زمان پیروزی انقلاب ما نیز هماره اوقات با جنگ و گریز و نبرد سرد و گرم و مبادله آتش میان مسلسل و تفنگ با کاغذ و قلم در میدان قم و پس از آن در همه شهرستانها با سایر رزمندگان راه اسلام علیه کفر در حد قدرت خیش شرکت کردیم، تا آنگاه که الطاف حق شامل حال ایرانیان شد و رهبری پیام برگونه امام امت آنها را از ذلت و اسارت ابرقدرت ها نجات داد و انقلاب پیروز شد.
آیت الله مشکینی در طول عمر با برکت خود استادان بسیاری تربیت نمود و علاوه بر تدریس مکرر دوره مقدمات سطح و تفسیر قرآن، سالها به تدریس خارج فقه و اصول پرداخت. یکی از اقدامات مهم رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری تأسیس مؤسسه فرهنگی انتشاراتی الهادی است که با چاپ کتاب مفید و اسلامی در سطوح گوناگون جامعه مردم را با حقایق و معارف اسلامی آشنا ساخت. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آیت الله مشکینی در مسئولیت‌های گوناگونی نقش برجسته ایفا نمود که برخی از آنها به شرح زیر است. عضویت در خبرگان تدوین قانون اساسی، مسئول گزینش و اعزام قضات با حکم امام رحمت الله علیه، ریاست مجلس خبرگان رهبری در سه دوره، امامت جمعه قم با حکم امام رحمت الله علیه و رهبر انقلاب، عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و ریاست شورای بازنگری قانون اساسی.
سرانجام آیت الله مشکینی، عالم دامن پاک و عامل و زاهد، پس از سالها تلاش و مجاهده به دلیل بیماری کلیوی و خونی در 8 مرداد سال 1386 دعوت حق را لبیک گفته و پیکر پاکش در حرم مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد.